این مجله شامگاهی ماست. امروز شنبه 21 اسفند ماه 1389 برابر با 12 مارس 2011 میلادی است. سلام، شبتون بخیر. مانیا منصور هستم و در یک شب نشاندان سرد آخر زمستونی میزبان شما خواهم بود با یک مجله شامگاهی دیگه که شامل بخش‌های متنوعی است، چون گزارش، گفتگو، تحلیل و البته خبر. طبق معمول مجله‌های رادیو فردا ابتدا می‌ریم سراغ تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان، این بار با کیوان حسینی. سلام کیوان، مهم‌ترین و تازه‌ترین خبرهای امروز تا این ساعت چی بوده؟
درود بر تو و درود بر شنوندگان رادیو فردا. طبیعتاً ژاپن همچنان در صدر خبرها هست و تلاش‌های دولت ژاپن برای جلوگیری از آلودگی نقاط بیشتری از تشعشعات اتمی و همینطور در یمن هم برخوردهای مخالفان با نیروهای امنیتی چند کشته بر جای گذاشته.
کیوان حسینی و مشروع خبرها.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز شنبه اعلام کرد که مقام‌های ژاپنی آماده توزیع داروی محافظتی در برابر تشعشعات رادیواکتیو ناشی از انفجار در یکی از راکتورهای نیروگاه اتمی فوکوشیما شدند. این دارو بین ساکنان مناطق اطراف نیروگاه فوکوشیما توزیع شده است. بر اساس گزارش‌ها، مقام‌های ژاپن می‌گویند که میزان این تشعشعات زیاد نبوده. با این همه، 3 کارگر در معرض تشعشعات رادیواکتیو قرار گرفتند. در این حال به ساکنان اطراف این نیروگاه تا فاصله 20 کیلومتری دستور داده شده است که از منازل خود خارج شوند. و همزمان مقام های ژاپن میگویند شمار قربانیان زلزله و سونامی در این کشور به حداقل 700 نفر رسیده است. یوکیو ادانو، سخنگوی دولت ژاپن، روز شنبه گفت که احتمال دارد شمار قربانیان به بیش از 1000 نفر هم برسد. بر اساس گزارش ها هزاران خانه بر اثر سونامی در ژاپن نابود شده است. خبر دیگر این که در جریان حمله نیروهای امنیتی یمن به جمع هزاران تن از مخالفان علی عبدالله صالح رئیس جمهوری این کشور در صنعا، 3 نفر کشته و صدها نفر زخمی شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی و پزشکان نوشت که صدها تن از نیروهای امنیتی یمن در حمله خود به مخالفان مانع از کمک رسانی به زخمی ها شدند. یک پزشک به خبرگزاری رویترز گفت که حداقل 300 نفر زخمی شدند. مخالفان خواستار برکناری علی عبدالله صالح هستند که 32 سال است بر یمن حکومت می کند. رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، امروز شنبه در منامه پایتخت بحرین با پادشاه و دیگر مقامات بلندپایه این کشور دیدار و گفتگو می کند. به گزارش خبرگزاری ها انتظار می رود وزیر دفاع آمریکا مقامات بحرینی را به گفتگو و مذاکرات بیشتر با مخالفان ترغیب کند، ضمن آنکه آنان را از حمایت آمریکا مطمئن می سازد. و مرکز ناوگان پنجم آمریکا در بحرین قرار دارد. بحرین در هفته‌های اخیر صحنه تظاهرات و تجمعات اعتراضی پیوسته مخالفان است که برخی از آنان خواستار کنارگیری پادشاه این کشور هستند. ژنرال عبدالفتاح یونس، یکی از فرماندهان بلندپایه مخالفان معمر قذافی، تایید کرد که نیروهای وفادار به قذافی با استفاده از بمباران مداوم موفق شدند بندر رأس لانوف و پالایشگاه آن را از مخالفان بازپس گیرند. ژنرال عبدالفتاح یونس که قبل از پیوستن به مخالفان قذافی وزیر کشور لیبی بود، ابراز امیدواری کرد که نیروهای مخالف بتوانند حداکثر تا روز یکشنبه این بندر کلیدی صادرات نفت لیبی را از چنگ نیروهای دولتی خارج کنند. رأس لانوف در 65 کیلومتری جنوب شرقی ترابلس پایتخت لیبی قرار دارد. مانیا؟
کیوان حسینی بود با آخرین خبرهای ایران و جهان، سپاسگزارم. اما مجله شامگاهی را آغاز می‌کنیم با گزیده‌ای از آنچه که خواهید شنید. احتمال بروز یک فاجعه اتمی در مناطق زلزله زده ژاپن و افزایش آمار تلفات زلزله دیروز در این کشور بحران زده، آغاز تجمع اعتراضی به نقض حقوق بشر در ایران مقابل مقر سازمان ملل در ژنو در گفتگو با خبرنگار اعزامی رادیو فردا در این شهر،
تحصن و تهده همایی که از ساعت 12 امروز در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو شروع شده، همین
اظهارات جنجالی یک نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی در مورد انتخابات این مجلس در سال آینده، برپایی دومین جشن جهانی نوروز در ایران با وجود انتقادات تند روحانیون تندرو، گزارش دیگر روی ایستگاه رادیو فردا هستید. بمانید، خواهید شنید. زمین لرزه، سونامی و اکنون احتمال بروز یک فاجعه اتمی. مردم ژاپن هنوز از شوک زلزله و سونامی ویرانگر خارج نشدند که مقام‌های کشورشان از احتمال بروز یک فاجعه اتمی خبر دادند. یک نیروگاه در منطقه زلزله دیده با مشکلات فنی روبروست و احتمال انفجار آن وجود دارد. محمد رضا کاظمی و جزئیات بیشتر.
تصاویر تلویزیونی خانه‌ها و خودروهایی را نشان می‌دهند که همچون اسباب بازی با جریان تند آب جابجا می‌شوند. در چند نقطه مردم بر روی سقف خانه‌ها منتظر هلیکوپتر نجات هستند. فاجعه بی سابقه، این عبارتی است که ناوتو کان، نخست وزیر ژاپن، در تشریح وضعیت پدید آمده برای کشورش استفاده می‌کند. زمین لرزه‌ای به قدرت 8.9 دهم ریشتر روز جمعه شمال شرق ژاپن را لرزاند. در پی این زمین لرزه یک سیل عظیم یا همان سونامی نیز به راه افتاد و مشکلات این کشور پیشرفته و قدرتمند اقتصادی را بیش از پیش کرد. یک شهروند ژاپنی ساکن شهر زلزله و سیل‌زده فوکوشیما میگوید:
تا الان خسارت‌های زیادی وارد شده. همه میگن این بدترین زمین‌لرزه‌ای بوده که تا به حال ژاپن رو لرزونده. فقط امیدوارم که دیگه زمین‌لرزه‌ای اتفاق نیفته. همه چیز به اندازه کافی آسیب دیده.
نگرانی مردم ژاپن بی دلیل نیست. شدت زمین لرزه روز جمعه در این کشور 2.5 درجه بیش از زلزله مرگبار 7 سال پیش در شهر بم در ایران بود. زلزله‌ای که ده ها هزار نفر را به کام مرگ فرستاد. افشین والی نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی مقیم ژاپن:
شهری که من خودم هستم در توکیو و اطراف توکیو که من هستم الان، طبیعتاً اتفاق خیلی زیادی نیفتاده، یعنی خرابی زیاد نبوده، ولی نون در هیچ جا پیدا نمیشه. مردم هجوم، اگه بخوام بگم هجوم شاید زیاد باشه، ولی به نوعی میشه گفت هجوم، چون اصولا مردم با این موارد آشنا نیستن و الان همه نونا رو خریدن و بیسکویت، غذاهای آماده دارن میخرن. فکر میکنم که یه حالت وحشت‌زدگی در مردم وجود داره و فکر میکنن که بخرن بهتره، و مخصوصا این که پیشبینی میشه که با قطع اون نیروگاه ها یک مقدار در تامین برق هم مشکل مواجه بشن و احتمال رو برق قطع بکنن. و خب میدونید که ژاپن همه چی با واسه برقه، و اگه برق نباشه حتی بعضی جا گاز نداره و گاز خونه‌شون هم، یعنی وسایل گرمایش از طریق برق هستش. و این اتفاق اگه هر جور دنیا دیگه بیفتاد، من میتونم بهش بگم که هیچ ساختمونی باقی نمونه. همه ساختمان خراب شدن. در خدای نکرده در تهران یا در هر کی از شهرهای ایران، حتی شهرهای کشورهای دیگه، من میخوام بگم که حتی در امریکا لس آنجلس اتفاق بیفته، من فکر می‌کنم با خاک یکسان بکنه.
اما تنها زمین لرزه و سونامی نیست که مردم و مقام‌های ژاپنی را نگران کرده است. یکی از بزرگترین نیروگاه‌های این کشور و جهان با نام فوکوشیما در منطقه آسیب دیده قرار دارد. زمین لرزه روز جمعه باعث تخریب سیستم خنک‌کننده نیروگاه شده و این تأسیسات را به یک بمب ساعتی تبدیل کرده است. مقام‌های ژاپنی از احتمال ذوب هسته‌ای در نیروگاه فوکوشیما می‌گویند. نصرت واحدی، استاد فیزیک اتمی در مونیخ:
مسئله چرنوبیل یه نمونه از این عرض کنم ذوب هسته‌ای هست. علت این ذوب هسته‌ای هم این است که به اصطلاح خنک کننده ریاکتور، اون آب سبکی که توش هست و رادیواکتیو هست و دارای یک درجه حرارت بالایی هست، این وقتی که بدون مهار درجه حرارتش بالا بره، سبب میشه این لوله هایی که به اصطلاح لوله توش سوخت اتمی گذاشته اند، این لوله ها ذوب بشن، و وقتی اینا ذوب شدن، اون چیزی که توش هست، اون مواد رادیواکتیو اورانیوم 235 که به اصطلاح آوردند و آماده کردند به درجه چه میدونم 3 تا 4 درجه بالا بردن، اون رو تون لوله ها کردن، اینا ذوب میشن. البته داخل این لوله ها وقتی که یه مدتی در راکتور هست و راکتور کار میکنه، این سوختای اتمی میسوزن، تبدیل به مواد رادیواکتیو بسیار بسیار خطرناک تبدیل میشن، و اینا هم ذوب میشن، میریزن توی راکتور و نتیجهش این میشه یه مثل یک بمب اتمی خواهد شد و منفجر میشه و این میریزه و میره داخل از کنم زیر زمین. اگر توی دریا بره خب اینها چون پخش میشه تو آب دریا از شدتش کم میشه، ولی اگه توی آب دریا نره توی زمین بره برای میلیون ها سال اونجا میمونه و تمام محیط رو آلوده میکنه، همونطور که شما در چرنوبیل اونو دیدید.
نگرانی از احتمال بروز یک فاجعه هسته‌ای در ژاپن امروز شنبه زمانی تشدید شد که یک انفجار در نیروگاه فوکوشیما روی داد، اما بعداً مقام‌های ژاپنی اعلام کردند که محفظه فلزی که راکتور اتمی در آن قرار دارد در اثر انفجار آسیب ندیده است. آنها همچنین گفتند برای خنک کردن نیروگاه و جلوگیری از بروز ذوب هسته‌ای قصد دارند قلب نیروگاه را با آب دریا خنک کنند. اکنون باید منتظر ماند و دید آیا این عملیات با موفقیت انجام خواهد شد یا خیر.
نگرانی از احتمال بروز یک فاجعه اتمی در کشور ژاپن، گزارشی بود از محمد رضا کاظمی.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
از امروز شنبه 12 تا دوشنبه 14 مارس تجمع اعتراضی نسبت به موارد نقض حقوق بشر در ایران در مقابل مقر سازمان ملل در شهر ژنو سوئیس برگزار میشه. این تجمع به دعوت جمعی از فعالان سابق دانشجویی که در حال حاضر در خارج از کشور هستند برگزار شده. قرار است روز دوشنبه بن کی مون دبیرکل سازمان ملل گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را در سازمان ملل قرائت کنه. شیرین فامیلی گزارشگر رادیو فردا که برای پوشش این تجمع به ژنو سفر کرده در گفتگو با فرین آسمی میگوید حامیان مادران پارک لاله هم در این تجمع شرکت کردند. شیرین فامیلی:
تحسن و گرد همایی که از ساعت 12 امروز در مقابل دفتر سازمان ملل در ژنو شروع شده هنوز ادامه داره با پیوستن حامیان مادران پارک لاله، یعنی کسانی که از شهرهای دورتموند، فرانکفورت، اسلو، وین و به نمایندگی از حامیان دیگر مادران پارک لاله در شهرها و کشورهای مختلف اروپا و آمریکا اومدن اینجا هستن، نمایشگاهی درست کردن عکس‌ها و پوسترهای کسانی که در طول 32 سال گذشته در جمهوری اسلامی چه کشته شدند، چه در جریان جنبش سبز کشته شدند و یا در تحت قوانین قصاص و یا سنگسار. عکسای از اینها هست و نکته جالب اینه که امروز زیادی از مخالفان دولت قذافی اینجا هستند که اونها شعار میدن و به این در حقیقت این تظاهرات پیوستن، شعارهای مشترک دادن با تظاهر کنندگان.
درخواست حامیان مادران پارک لاله چی هست؟
حامیان مادران پارک لاله با 3 درخواست این تظاهرات رو دارن برگزار میکنن. یکی از خواسته های اونها آزادی بی قید و شرط زندانیان سیاسی و عقیدتی، خواست دیگرشون محاکمه آمران و عاملان کشتار و شکنجه در دادگاهی مورد اعتماد مردم و دیگه لغو احکام اعدام.
خانم فامیلی گفتید که مخالفان دولت معمر قذافی هم اونجا هستن و با تظاهر کنندگان شعارهای مشترک دادن. یه مقدار در مورد این شعارها توضیح میدید، چه شعارهایی بود؟
این شعارها به طور عمده متوجه رهبران دو کشور بود، یعنی خواهان در حقیقت شعارهای ضد دیکتاتوری علیه خامنه ای و قذافی بود.
عکس هایی که تظاهر کنندگان و معترضین با خودشون آوردن در مقابل مقر سازمان ملل چه عکس هایی هست؟
عکس هایی از کسانی که دست به طور کلی در طول این 32 سال کشته شدن، چه اونهایی که سنگسار شدن و چه اونهایی که با محاکمه شدن و اعدام شدن. مثلا به عنوان نمونه عکسی از محمد مختاری هست، از حسین خضری هست، از زهرا بهرامی هست، فرانه موسوی و عکسهایی از کسانی که در خطر اعدام هستند مثل حبیب الله لطفی، زینب جلالیان و شعارهایی هم در همون رابطه با خواستهاشون به زبانهای انگلیسی و آلمانی نوشتن و به این نمایشگاه عکس بسیار بزرگی که صحنه بزرگی از فضای مقابل دفتر سازمان ملل رو در اختیار خودش گرفته قرار دادن.
خانم فامیلی، این تحصن که امروز آغاز شده تا کی ادامه خواهد داشت؟
این تحصن تا روز 16 برگزار خواهد شد، یعنی طی 3 روز آینده در همین ساعت در حقیقت تحصن و گرد همایی، هم تحصن دانشجویانی که از صبح شروع کردن تحصن خودشون رو و چه گرد همایی حامیان مادران پارک لاله.
گفتگوی فرین آسمی بود با شیرین فامیلی، خبرنگار رادیو فردا در ژنو، در مورد آغاز تحصن اعتراضی به نقض حقوق بشر در ایران مقابل مقر سازمان ملل در ژنو.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می دهیم قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
با ادامه انتقادها از بازداشت و یا حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان در ایران و همسرانشان، دانشمندان ایرانی خارج از کشور با همراهی شماری از ایرانیان اقدام به برنامه‌ریزی کمپین حمایت سبز در بیش از 30 شهر دانشگاهی جهان کردند. برگزار کنندگان این کمپین گفتند که تلاش می‌کنند توجه شرکت کنندگان در نشست جهانی حقوق بشر را نسبت به آنچه که در ایران می‌گذرد جلب کنند. این نشست از روز شنبه تا روز دوشنبه در شهر ژنو سوئیس برگزار می شود. بهروز کارونی گزارش می دهد.
آنان که به رأی ما هزینه دادند امروز در انتظار یاری ما هستند. کمپین حمایت سبز در بیانیه خود ضمن اعلام این مطلب گفته است: هر جا که هستیم اعتراض های سبز خود را به گوش جهانیان برسانیم. پایان نقد قول. مریم روزبهانی از شرکت کنندگان در کمپین حمایت سبز در شهر ملبورن استرالیا درباره هدف از برگزاری این کمپین میگوید:
در هماهنگی با بقیه دوستان در سایر نقاط جهان تلاشمون بر این بود که همبستگیمون رو و حمایتمون رو از حرکت مردمی که داخل ایران هستند و در واقع اصل زحمت رو اونها دارن میکشن و مواجه هستن با مشکلات بسیاری و به هر حال در قیاس با اونها مشکلات ما بسیار کمتر هست، سعی کردیم که این اتحاد و همبستگی رو با مردم داخل ایران در واقع در یک حرکت نمادین نشون بدیم.
از میثم از شرکت کنندگان در این کمپین در شهر کارلسکرونای سوئد نیز در مورد هدف از برگزاری این کمپین میپرسم.
ما یک سری دانشجو بودیم از طیف‌های مختلف، ولی خب همه در یک موضوع هم عقیده بودیم و اون حمایت از رهبران جنبش بود و برنامه‌ای هم که گذاشتیم با ماسک‌ها و پلاکارد‌های آقایون رهبران جنبش و خانم‌هاشون شرکت کردیم و ماحصل کار هم در واقع فقط اطلاع رسانی بود به مردم محلی و جذب مدیای محلی خصوصا.
کمپین حمایت سبز همچنین در بیانیه خود با اشاره به آنچه سرکوب حرکت مردمی جنبش سبز از سوی حکومت جمهوری اسلامی ایران نامیده، بازداشت میرحسین موسوی و مهدی کروبی رهبران معترضان در ایران و همسرانشان را عبور از خطوط قرمز جنبش سبز دانسته است. سهند زمانی در برلین:
هدف اصلیمون هم این هستش که خب نشون بدیم که بعد از این 20 ماه که کروبی و موسوی پا به پای مردم ایران اومدن، الان نیاز به حمایت ما رو دارن و از این گذشته ما همیشه توجه به این داشتیم که آقایان کروبی و موسوی نگاه دقیقی به مسائل حقوق بشر و مسائل زندانیان سیاسی داشتن و حالا خودشون جزء اون گروهی هستن که در واقع اونها خواستن دفاع کنن و این قضیه رو ما باید هرچه با فشار کامل روش تاکید بکنیم.
آریا خسروی در شهر وین هم هدف مشابهی را بیان می‌کند.
هدف ما بیشتر یعنی در وهله اول آزادی سران و همسران جنبش سبز ایران هستش و البته آزادی زندانیان سیاسی و از طرفی متشکل شدن فعالین خارج از کشور و اینکه ما بتونیم ایرانیان خارج از کشور رو هم بسیج کنیم برای اینکه صدای مردم داخل باشن.
در این میان کمپین حمایت سبز نامه ای را برای ارسال به دبیرکل سازمان ملل متحد، رئیس دوره اتحادیه اروپا و دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی تهیه کرده است. از کامیار گیاهچی از برگزار کنندگان کمپین حمایت سبز مقیم سوئد در مورد هدف از ارسال این نامه و پیام آن میپرسم.
با توجه به کارنامه ای که حکومت جمهوری اسلامی توی چند وقته گذشته خودش نشون داده در مورد آزار و اذیت، شکنجه در زندانها و حتی در خارج زندانها، به قول خودشون در خانه های امن، این نگرانی برای بچه های کمپین حمایت سبز وجود اومدش که این فشارها برای رهبران جنبش سبز و سایر زندانیان سیاسی بیشتر بشه. به همین دلیل ما سعی کردیم که با یک کمپین هماهنگ فشاری رو به سازمان های بین المللی من جمله دبیرکل سازمان ملل، اتحادیه اروپا و سازمان کنفرانس اسلامی بیاریم که بخوان از تمام امکانات سیاسیشون استفاده بکنن برای اینکه بتونن ناظر حقوق بشر و گزارشگر حقوق بشر رو تعیین و به ایران بفرستن تا بتونن به این نقض حقوق بشر در ایران به نوعی پایان داده بشه.
در این میان شهرهای لندن، استکهلم، بوداپست، لیسبون، لس آنجلس، دورتموند، اسن، هوستون، کلن، آمستردام، ترونتهایم و یوتوبوری از جمله شهرهایی هستند که قرار بوده است تجمع کمپین سبز در آنها برگزار شود.
گروهی از دانشجویان ایرانی به همراه شماری دیگر از ایرانیان اقدام به برپایی کمپین حمایت سبز در بیش از 30 شهر دانشگاهی جهان کردن. گزارشی بود از بهروز کارونی. اما در حالی که یک سال دیگر تا انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی مونده، ولی بحث‌ها پیرامون آن از همکنون آغاز شده. در تازه‌ترین موضع‌گیری پیرامون انتخابات مجلس نهم، محمد رضا باهنر از چهره‌های شاخص اصولگرایان درباره شکل‌گیری آنچه که فتنه آینده از درون این جریان سیاسی خوانده، هشدار داد و گفته این افراد این فتنه حوزه‌های علمی و شریعت را قبول ندارند. همکارم که عمرس روشن نگاهی دارد به اظهارات آقای باهنر درباره انتخابات سال آینده مجلس و جریان به گفته او انحرافی که اصولگرایان درباره آن هشدار می‌دهند.
محمد رضا باهنر نماینده تهران در مجلس در نشست جمعیت مؤتلفه اسلامی به تحلیل آرایش سیاسی در انتخابات آینده مجلس پرداخته و خواستار باز تعریف جریان اصولگرایی و روشن کردن تکلیف آن با آنچه که وی جریان و سران فتنه در ایران خوانده شده است. رهبران جمهوری اسلامی ایران، شخصیت‌ها و رسانه‌های اصولگرا اصطلاح فتنه 88 و سران فتنه را برای اشاره به اعتراض‌های خیابانی پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و میر حسین موسوی و مهدی کروبی رهبران مخالفان به کار می‌برند. آقای باهنر جریان اصولگرایی را دارای دامنه وسیعی دانسته و گفته است که برخی با تندروی و پرخاش خود را اصولگرا می دانند و عده‌ای نیز می خواهند مکتب ایرانی را جایگزین مکتب اسلام کنند. وی با محکوم کردن کسانی که به گفته او به بهانه دفاع از ولایت با روحانیت و مرجعیت مشکل دارند گفته فتنه آینده که در حال اوجگیری است، فتنه ای است که می‌خواهد از درون اصولگرایی درآید و بگوید اصولگراست، اما حوزه‌های علمیه و شریعت را قبول ندارد. در ماه‌های اخیر گروه‌های اصولگرا بارها درباره فتنه جدید و جریان انحراف در میان اصولگرایان هشدار دادند و نوک پیکان حملات خود را متوجه اطرافیان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور اسلامی ایران و به ویژه اسفندیار رحیم مشایی، مسئول دفتر ریاست جمهوری کردند. آقای مشایی متهم است که با طرح مکتب ایرانی در مقابل مکتب اسلام که در جریان همایش ایرانیان خارج از کشور بیان شد و همزمان با ایجاد تشکیلات گوناگون و توزیع پول میان آنها در صدد است تا نتیجه انتخابات مجلس نهم را رقم زده و سپس نامزد انتخابات ریاست جمهوری شود. پیش از این سالار آبنوش، فرمانده سپاه صاحب الامر قزوین، در سخنانی نسبت به شکل‌گیری جریان انحراف در میان اصولگرایان هشدار داده و گفته بود جریان انحراف پیچیده‌تر از فتنه است و با اسم ولایت، ارزش‌ها، امام زمان و انتظار جلو می‌آیند و نقابشان نقاب مهدویت است. آقای آبنوش افزوده بود اگر مجلس بعد مجلس سالمی نباشد، سال 91 سال فتنه و خونین خواهد بود، زیرا با هم می‌جنگیم و جریان انحراف سر در می‌آورد. در همین زمینه حبیب الله عسکرولادی، رئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری، هفته گذشته گفته بود که آیت الله علی خامنه ای در بحث انتخابات آینده مجلس شورای اسلامی یک فهرست واحد را برای اصولگرایان میپسندد. انتخابات مجلس آینده قرار است اواخر سال 90 برگزار شود و انتظار می‌رود که رقابت اصلی میان گروه‌های درون جبهه اصولگرایان هوادار رهبر و دولت محمود احمد نژاد باشد.
گزارشی بوده از کیومرث روشن. مراسم جشن جهانی نوروز برای دومین سال پیاپی در ایران برگزار میشه. به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم رؤسای جمهوری و نخست وزیران کشورهای فارسی زبان و منطقه حضور خواهند داشت. از چندی پیش حملات روحانیون تندرو سنتی و همچنین چهره‌های شاخص جناح اصولگرا در مجلس به سیاست فرهنگی محمود احمدی نژاد و مکتب ایرانی او و آنچه که این منتقدان بی‌توجهی به مسئله حجاب می‌خوانند افزایش یافته. گزارشی میشنوید از مینا بهارمست.
برگزاری جشن نوروز در خارج از کشور به مصلحت نظام نیست. به گزارش خبرگزاری مجلس خانه ملت، این اعتراضی است که بهروز جعفری، نماینده سمیروم و از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی کرده است. به گفته او پس از ثبت روز اول فروردین به عنوان روز جهانی نوروز در سازمان ملل، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قصد دارد برای بهره برداری از ظرفیت‌های این موضوع جشن نوروز را در 30 کشور جهان برگزار کند. بهروز جعفری سپس افزوده که این سازمان نه تنها چنین وظیفه‌ای ندارد، بلکه برگزاری این جشن در کشورهای خارجی به مصلحت نظام نیست. در همین حال احمد علم‌الهدا نماینده خراسان رضوی در مجلس خبرگان بار دیگر به سیاست فرهنگی دولت احمدی نژاد حمله کرده و گفته است که اصرار احمدی نژاد و برخی دولت مردانش بر باستانگرایی و توجه بیش از حد به جشن نوروز مغایر با مبانی دینی است. اما از سوی دیگر محمود احمدی نژاد و نزدیکانش از طرح مکتب ایرانی و توجه به آیین‌های باستانی مانند نوروز چه هدفی را دنبال می‌کنند؟ سراج الدین میردامادی تحلیلگر سیاسی در پاریس.
پس از انتخابات 2 سال پیش آقای احمدی نژاد و تیمش به ویژه مغز متفکر ایشون آقای مشایی به این فکر افتادن که با توجه به فقدان پایگاه رأی ایشون در طبقه متوسط شهری در قشر فرهنگی، دانشگاهی و قشر باسواد جامعه ایرانی باید به گونه ای تلاش بکنند که صرفاً به پایگاه در بخشی از طبقه کم درآمد جنوب شهر و روستایی و شهرستانی بسنده نکنند و با ترفندهای مختلف تلاش کنند که به جذب طبقه متوسط شهری هم بپردازند و در طبقه متوسط شهری نمیشه با ادبیاتی دیالوگ برقرار کرد که اونها با طبقات روستایی و شهرستانی و طبقات فرودست ارتباط برقرار میکردن. به همین دلیل بود که این پروژه به طور مشخص به آقای مشایی سپرده شد و آقای مشایی با تکیه بر مسئله مکتب ایرانی، با تکیه بر موسیقی که از موسیقی میشه به خدا رسید و یا در واقع سیاست های مسامحه گرانه در مسئله حجاب تلاش کرد که این خلأ پایگاه اجتماعی دولت در طبقه متوسط شهری رو به این شکل جبران کنه، که البته با واکنش هایی هم در میان روحانیون سنتی و طبقه مذهبی و روحانیون در قم و شهرهای مذهبی هم مواجه شد.
سراج الدین میردامادی. انتقاد شدید از سیاست فرهنگی محمود احمدی نژاد و مکتب ایرانی او در این روزها به علم‌الهدا ختم نمی شود، بلکه علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس هم بار دیگر به محمود احمدی نژاد تاخته است. آقای مطهری روز چهارشنبه در مجلس گفت که دولت احمدی نژاد برای جشن‌های نوروز از سران 12 کشور از جمله پادشاه اردن برای حضور در تخت جمشید دعوت کرده است. او تهدید کرد که اگر احمدی نژاد به تز مکتب ایرانیش ادامه دهد و به بی‌حجابی توجه نکند، او را استیضاح خواهیم کرد. اما انتقادهای افرادی مانند علی مطهری و احمد توکلی از سیاست‌های فرهنگی دولت محمود احمدی نژاد از چه موضعی است و چه سودی برای اصلاح طلبان در ایران دارد؟ سراج الدین میردامادی.
اینکه چه سودی به حال اصلاح طلبی میتونه داشته باشه یا نداشته باشه رو بحث جداگونه است که به نظر من دخلی به موضع‌گیری آقای مطهری نداره. اما اون چیزی که اینجا مسلمه اینه که اختلاف درونی اصولگراها هر روز داره بیشتر میشه و مغز متفکر جریان اصولگرایی منتقد دولت که آقای علی مطهری باشه داره تلاش میکنه با تکیه بر نقاط ضعف دولت از منظر مذهبیون و روحانیون سنتی و مراجع تقلید و حتی رهبر جمهوری اسلامی به گونه یک نقطه مشترکی رو تعریف کنه، یک نقطه حساسیت برانگیزی رو دست بگذاره تا بتونه با فراخوندن وزنه‌های سنگین سیاسی و مذهبی در منشأ قدرت سیاسی در ایران اون تقابل خودش رو با دولت به گونه ای تنظیم کنه که وزنه های قوی تر رو در پشت جریان اصولگرای منتقد دولت قرار بده.
سراج الدین میردامادی. در همین حال خبرگزاری مجلس گزارش می‌دهد که بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در لایحه بودجه سال 90 26% افزایش یافته و وظیفه آن را نیز ترویج و گسترش فرهنگ ایرانی و اسلامی در دیگر کشورها تعریف کرده است.
مراسم جشن جهانی نوروز در ایران برای دومین سال پیاپی برگزار خواهد شد. گزارشی بوده از مینا بهارمست.
مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد. مشترک گرامی، دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد.
چرا از فناوری سایفون یا نرم افزار نسیم استفاده نمی کنین؟ اینطوری می تونین برای همیشه از شر فیلترین خلاص بشین. برای اطلاعات بیشتر فقط کافیه به ما یه ایمیل بزنین. info@radiofarda.com.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 7:30 شب به وقت تهران و شما شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. این مجله 30 دیگه هم ادامه خواهد داشت با برنامه دیدگاه ها. اما قبل از شنیدن برنامه دیدگاه ها، باز هم آخرین خبرهای ایران و جهان و این بار با مینا بهارمست.
ما سلام به شنوندگان عزیز. در پی انفجاری در تأسیسات نیروگاه اتمی فوکوشیما در ژاپن، دولت ژاپن میگوید که ساختمان این تأسیسات تخریب شده، اما اتاق فلزی که راکتور در آن قرار دارد همچنان پابرجاست. سخنگوی دولت ژاپن همچنین گفت که میزان رادیواکتیو در اطراف نیروگاه پس از انفجار افزایش نیافته، بلکه فشار آن در حال کاهش است. و افزود با این حال دولت برای اطمینان از ساکنان این منطقه خواسته است تا مسافت 10 کیلومتری اطراف نیروگاه را خالی کنند. در پی وقوع سونامی در روز جمعه در شمال شرق ژاپن، سیستم خنک کننده نیروگاه فوکوشیما از کار افتاد و مقداری رادیواکتیو به بیرون نشت کرد. شمار کشته شدگان در جریان سونامی تا کنون به حدود 1000 تن رسیده و چند هزار نفر هم ناپدید شدند. اتحادیه عرب در نشستی فوق‌العاده در قاهره بحران لیبی را در دست بررسی دارد. اعلام منطقه پرواز ممنوع و به رسمیت شناختن شورای ملی که مخالفان در بنغازی تشکیل دادند از مسائل اصلی مورد بحث است. اموسا دبیرکل اتحادیه خواستار اعلام منطقه پرواز ممنوع شده، اما میان اعضا اختلاف نظر وجود دارد. در همین حال گزارش حاکی است که نیروهای دولتی لیبی پس از حملات هوایی مداوم بندر رأس لانوف را از شورشان پس گرفتند و شهر مصراته نیز زیر حملات نیروهای قذافی است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برای گفتگو با اعضای اتحادیه عرب درباره لیبی روز یکشنبه به قاهره می رود. او با موسا دبیرکل اتحادیه عرب، همچنین اسام شرف نخست وزیر مصر و نبیل العربی سرپرست وزارت خارجه مصر دیدار می کند. خانم اشتون روز شنبه گفت که لازم است اتخاذ رویه مشترک در ارتباط با لیبی بحث و تأثیر تحریم‌های اقتصادی اعلام شده علیه حکومت قذافی ارزیابی شود. او افزود که همه گزینه‌ها بررسی خواهد شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران چند تن از ایرانیان بهایی را بازداشت کرده است. خبرگزاری ایسنا به نقل از محمد رضا سنجری، دادستان دادگاه انقلاب بم میگوید که این عده پس از 9 ماه تحقیقات محرمانه در تهران و بم بازداشت شدند. تعداد و زمان بازداشت‌ها ذکر نشده است. از سوی دیگر جامعه بین‌المللی بهائیان در بیانیه در ژنو گفته است که جمهوری اسلامی در اقدامی بی‌رحمانه به جمال الدین خانجانی، یکی از 7 تن رهبران بهائیان زندانی در ایران، اجازه نداده است در مراسم تدفین همسرش شرکت کند. در این بیانیه آمده است که همسر 81 ساله آقای خانجانی روز جمعه درگذشت. جمال الدین خانجانی خود 77 سال دارد و دوره حبس 10 سالش را به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ برای بهائیت در زندان گوهردشت کرج می‌گذراند. روز شنبه صدها تن در مخالفت با الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان در میدان مرکزی باکو تجمع کردند. این عده خواستار استعفای الهام علیف و رعایت آزادی‌های سیاسی و مدنی در این کشور بودند. گزارش حاکی است که حدود 30 تن از اعضا و هواداران حزب مساوات، حزب مخالف دولت، بازداشت شدند. سلام فیاض، نخست وزیر مناطق خودگردان فلسطینی روز شنبه قتل یک خانواده یهودی در کرانه غربی رود اردن را محکوم کرد. به گزارش خبرگزاری‌ها چند فلسطینی با رخنه به یک شهرک یهودی نشین 5 نفر اعضای خانواده از جمله یک نوزاد و 2 کودک 3 ساله و 11 ساله را با چاقو به قتل رساندند. 2 کودک دیگر که در بخش دیگر از خانه خوابیده بودند جان سالم به در بردند. محمود عباس‌زاده مشکینی مدیر کل سیاسی وزارت کشور ایران میگوید به براندازها اجازه شرکت در انتخابات داده نمی‌شود. او افزوده که تمام جریانات سیاسی یک قابل تعریف در چارچوب ساختار و قانون اساسی، چه اصلاح طلب و چه اصولگرا، به صورت طبیعی میتوانند در انتخابات شرکت کنند.
آخرین خبرهای ایران و جهان را شنیدید با مینا بهارمست، سپاسگزارم. خب دوستان، حالا نوبت میرسه به برنامه دیدگاه‌ها. این برنامه رو همکارم امیر مصدق کاتوزیان تهیه کرده است. از من شب خوش.
دیدگاه‌ها، هر سه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
جابجایی چهره تاکنون ملقب به مرد شماره دوی نظام با چهره روحانی محافظه‌کار سالمند، با پرهیز اکبر هاشمی رفسنجانی از وارد شدن در رقابت برای برگزیدن رئیس مجلس خبرگان رهبری، محمد رضا مهدوی کنی تنها نامزد این سمت با اکثریت قریب به اتفاق آرای اعضا رئیس این مجلس شد. امری که برخی از آگاهان سیاسی آن را تازه ترین تلاش حامیان دولت و یا رهبر برای کمرنگ کردن نقش اکبر هاشمی رفسنجانی دانستند، با اینکه او هنوز رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است. همزمان صفبندی اصولگرایان پیشاپیش انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی آشکارتر شده است. اینها در کنار خاموش کردن صدای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالف دولت، جناح متمایل به اکبر هاشمی رفسنجانی، اصولگرایان حامی و منتقد دولت و هواداران جنبش سبز را با چه چالش‌هایی روبرو کرده است؟ این پرسش اصلی از سه تحلیلگر سیاسی میهمان این هفته برنامه دیدگاه هاست: علی افشاری در واشنگتن، محسن حیدریان در نزدیکی یوتوبوری و محمد کسایی‌زاده در هامبورگ. آقای علی افشاری، اول از اینجا شروع کنیم که نقل قول غیر مستقیم حبیب الله عسگرالهادی دبیرکل مؤتلفه از رهبر جمهوری اسلامی ایران که او نمیپسنده اصولگرایان در انتخابات آینده مجلس با دو فهرست شرکت کنند، چه چیزی رو نشون میده در مورد توازن قوا میان حامیان دولت و اصولگرایان منتقد دولت بعد از جایگزینی اکبر هاشمی رفسنجانی با محمد رضا مهدوی کنی در رأس مجلس خبرگان؟
به نظر من در وهله نخست نشون میده که رهبری جمهوری اسلامی تمایلی نداره که شکاف، اختلاف و منازعه جدیدی در بین نیروهای اصولگرا رخ بده و ترجیح میده انتخابات مجلس آینده یک انتخابات غیر رقابتی باشه، چون خیلی بعید است که اساسا در اصلاح طلبان گرایش جدی برای شرکت در انتخابات وجود داشته باشه و قطعا کسانی از فیلترش نگهبان رد میشن افراد محدودی خواهند بود، ولی این معنا نیست که هیچ کدوم از اصلاح طلب ها کاندید نخواهند شد. منتها مسئله اصلی این هست که شورای نگهبان چهره های اصلی اصلاح طلب رو تایید نمی کنه و افرادی که اساسا گرایش اصلاح طلبانشون کم رنگ هست، چه بسا هم تفاوتی هم چندانی هم با اصول گرایان نداره، اینها رو بهشون میدون بده، اون هم نه برای کلیت کرسی های انتخابات مجلس که به صورت خیلی معدود، که به نظر میرسه بیشتر مد نظرشون یک انتخابات مهندسی شده است. به نظر میرسه که سیاست رهبری این هست، نگران هست که باز خود انتخابات مجلس آینده مثل انتخابات ریاست جمهوری دهم تبدیل به یک عرصه‌ای بشه برای رویارویی بین نیروهای تحول خواه و حاکمیت. تمایل داره که انتخابات جنبه رقابتی پیدا نکنه، اما تجارب قبلی نشون داده که اگر مبنا بر این بستن لیست واحد بوده مثل انتخابات ریاست جمهوری گذشته، به مراتب هواداران دولت یا گرایش افراطی در بین اصولگرایان شانس بیشتری داشتن، سهم بیشتری رو داشته باشن در ائتلاف. بنابراین تأثیری که میبینم بر توازن قوا داشته باشه از این لحاظ به نفع نیروهای افراطی هست، ولی از طرف دیگه هم به نظر میرسه که جریان نزدیک به خود احمدی نژاد و حلقه اصلی اون بعدشون نمیاد که انتخابات آینده در بین اصولگرایان رقابتی بشه و فکرم میکنن که از طریق همین کارهایی که آقای مشایی انجام میده میتونن بخشی از آرا که مثلا در انتخابات قبلی به آقای موسوی داده شده یا بخشی از رأی های قشر خاکستری جامعه و ناراضیان رو جلب کنن.
آقای محسن حیدریان، رهبر جمهوری اسلامی ایران از سوی بعد از تغییر در ریاست مجلس خبرگان نتیجه انتخابات این مجلس رو برحق دونست و از سوی دیگه به عناصر حتاک خورده گرفت و خب خانواده هاشمی رفسنجانی قبل از اون هدف حملات لفظی متعدد قرار گرفته بودن. حاصل جمع این دو سمتگیری چیه؟
واقعیت این استش که خامنه ای مدت‌ها تلاش میکرد که بدون ظاهر شدن در صحنه سیاسی از پشت پرده مسائل رو از جمله کودتای انتخاباتی و تمام چیزهایی که گذشت رو هدایت بکنه، اما به خاطر فشار و تنش‌های بسیار بالا هم در حکومت و هم چالش‌هایی که جنبش سبز ایجاد کرد، به هر حال اون ناگزیر شد که به جلوی صحنه بیاد و از این بابت هزینه بسیار گزافی پرداخت کرد. در حقیقت خامنه ای در نبرد سیاسی و اخلاقی در افکار عمومی حتی در میان هواداران رژیم هم به شدت بی‌آبرو شده. به این ترتیب هستش که کوشش میکنه که تا حدی ضمن این که وسائل رو هدایت بکنه یا حالت دلجویی هم داشته باشه از کسانی مثل رفسنجانی و در این حال کوشش بکنه که شکاف در درون حکومت رو به حداقل برسونه. این کوشش هاییست که میکنه، اما سطح فرهنگ و آگاهی سیاسی در ایران امروز اونقدر بالا هستش که واقعا میشه به شدت این کوشش های اون رو نادیده گرفت.
آقای محمد کسایی زاده، کوشش های اکبر هاشمی رفسنجانی رو برای تعدیل مناسبات میان معترضان و جناح حاکم باید شکست خورده تلقی کرد بعد از نتیجه انتخابات مجلس خبرگان، یا یعنی که هنوز طیف متمایل به او از امکانات مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر جایگاه های دیوان سالاری و دیگر امکانات قدرت میتونه استفاده بکنه برای اقداماتی به سمت تعدیل؟
تا الان رفتارها و موضع‌گیری‌های آقای هاشمی نشون داده که اولویت حفظ نظام برای ایشون اولویت اوله و در این راه خیلی وقتها جناح‌های مخالف سیاسی به ایشون خورده می‌گیرن. الان هم با توجه به اتفاقاتی که افتاده ایشون سعی کرده که راه میانه‌ای رو برگزینه و سعی کرده که هر دو طرف رو از تندروی بر حذر بداره، اما رایت و بافت سیاسی کشور نشون داده که همین رویه‌ای که ایشون داشته عملا به رفتارهای خیلی خشونت‌آمیزتر از یک سو و صدمه خوردن جناح‌های اصلاح طلب و اونهایی که بعدا به اسم جنبش سبز میشناسیمشون منجر شده. بنابراین روش‌ها و سیاست‌ها و کارکردهای ایشون در عرصه سیاست داخلی الان دیگه اون کارایی مناسب رو نداره و به مرور باعث حذف خودش از پست‌های مختلف شده و ایشون رو در تنگناها و فشارهایی قرار دادند که حتی همین موضع میان روانه ایشون رو هم بر نمیتابند و یکی یکی مناسب موقعیت های ایشون رو که میتونه حتی به یک میبار به مسالمت آمیز و خود کردن بین دو جناح حکومتی حتی مردم و حکومت منجر بشه هم ازشون میگیرند و توقعی که حکومتی که الان در مسند هست از ایشون داره اینه که اگر ایشون قرار بر مسندی نشسته باشه اون مسند نه فقط مسئله حفظ نظام بلکه مسئله حفظ حکومت آقای خامنه‌ای و اطرافیانش هست که در واقع ایشون سخنگوی اون گروه هست، چون به مرور همین اتفاقاتی که در یکی دو سال اخیر به خصوص بعد از ماجرای 88 خرداد 88 رخ داد ایشون میده که تمایلات آقای خامنه‌ای نسبت به ایشون هر روز کم رنگ‌تر میشه. می‌بینیم که آقای خامنه‌ای به شدت تحت تاثیر گروه‌هایی هست که خواستار حذف آقای هاشمی رفسنجانی هستن. به مرور نقش آقای هاشمی کم رنگ‌تر خواهد شد و از این جهت که ایشون تا آخرین لحظه این گمان هست که بخواد حفظ نظام رو مد نظر خودش قرار بده به هر قیمت ممکن اگر بخواد این اتفاق بیفته، به مرور ایشون از همون نقش میاندارانه ایش هم فاصله میگیریم.
آقای علی افشاری، عکس قضیه‌ای که آقای محمد کسایی زاده مطرح میکنن آیا میتونه صحت داشته باشه در صورتی با فرض اینکه مثلا میان انگیزه و برنامه جناح متمایل و اکبر هاشمی رفسنجانی و انگیزه و برنامه جنبش سبز تفاوت وجود داره، پیامدهای خواسته و ناخواسته سمتگیری های او در چه صورت میتونه جنبش سبز رو تقویت کنه؟
در مورد آقای هاشمی رفسنجانی من موافق صحبت های آقای کسایی زاده هستم که آقای هاشمی انگیزه ها سمت و سو اهدافش و مشیش با جنبش سبز تطبیق و خانایی نداره. منتها هم آقای هاشمی و هم جنبش سبز در حکومت در مقابل یک جریان واحدی قرار گرفتن و سفارایی کردن و هر دو در زیر تیغ اون قرار دارن. منتها آقای هاشمی میخواد از فشار جنبش سبز و اساساً اعتراضات مردمی استفاده بکنه برای تثبیت موقعیت خودش در داخل حکومت. بنابراین جدا از انگیزه های آقای هاشمی، فعالیت های اون و حضورش در داخل قدرت و در مجموعه نظام هر چقدر هم که البته این حضور من قبول دارم که هی کم رنگ تر شده، افت پیدا کرده و قدرت ایشون اساساً قابل مقایسه با گذشته نیست، ولی به شکل ناخواسته همین که صدای مخفا تفاوتی رو در داخل حکومت بلند میکنه، به نظر من تقویت میکنه هم جنبش سبز رو و هم حرکت‌های مخالف رو در داخل ایران. منتها بازم تاکید میکنم که آقای هاشمی به دنبال تقویت این جریان نیست، یا آقای هاشمی رو نباید به عنوان کسی در نظر گرفت که حالا به زعم برخی پل پیروزی هست، یک نیروی اصلاح طلب هست، یا میتونه رهبری جنبش سبز که رهبران سمبولیک اون باشه. مطلقا این گونه نیست. برای آقای هاشمی مسئله اصلی حفظ نظام هست و مسئله و از اون مهمتر حضورش در قدرت. اما در این کشمکشی که بین اون و جریان حاکم وجود داره، خب یک فضای تنفس ایجاد میشه که این فضای تنفس در سطح تاکتیک میتونه کمک بکنه به جنبش سبز و اساسا هر حرکت انتقادی در داخل ایران.
آقای محسن حیدریان، ویژگی گرایش و خواستگاه و برنامه جناحی که دست بالا رو کسب میکنه در نتیجه تغییر و تحولات اخیر چیه و تمایزش با رقباش؟
اساس برنامه و پروژه سیاسی خامنه ای از مدتها پیش عبارت از این بوده استش که قدرت سیاسی رو در دست خودش متمرکز بکنه و هر گونه رقیب و هماوردی رو از بازی قدرت کنار بگذاریم، که بعد از زندانی کردن آقای موسوی و کروبی نوبت به رفسنجانی رسید. به این شکل پروژه سیاسی خامنه ای در تمرکز قدرت در دست خودش که یک نوع خلافت شیعه‌گری هست، نه جمهوری است و نه حتی جمهوری اسلامی که قانون است، این رو ایجاد کرد. اما نقش رفسنجانی از این نظر مهم بود که یک تعادلی در توزیع قدرت ایجاد میکرد و از طریق این توزیع قدرت اولا تیغ سرکوب بسیار کند میشد، یعنی فضای خشونت و سرکوب و حزب تا حدی کاهش پیدا میکرد و ثانیا کمک میکرد به اینکه نوعی فضای همگانی باز بشه و از این افزایش خشونت و سرکوبی که پروژه آقای خامنه‌ای هست جلوگیری. آقای خامنه ای هم ایدئولوژی و هم پروژه فکری او ایجاد یک حکومت خلافت شیعه است که دو ویژگی مهمش ستیزه‌گری است و غرب ستیزی. به این معنا هستش که با تحقق این پروژه همه راه‌های گفتگو برای تغییر سیاست در ایران در حال حاضر مسدوده و در این سیستم خلیفه‌گری که آقای خامنه ای ایجاد کرده هر گونه توانایی برای توزیع قدرت، برای مصالحه و سازگار شدن با افکار عمومی در حال حاضر از بین رفته. اما اینکه چه سناریوهایی میتونه در آینده پیش بیاد، خودش بحث جالبی است که مربوط به این سوال نمیشه.
آقای محمدی کسایی زاده، با این حساب گزینه‌های پیش روی اصولگرایان منتقد دولت چیه؟
در حال حاضر شرایطی که پیش رو داریم کار رو برای اونها هم دشوار کرده. این کسایی که ما میتونیم بگیم بهشون محافظه کاران منتقد دولت، کسانی هستن که الان در حال پیدا کردن شکل و فرمولی برای پیوستگی بین خودشون هستن، مناسباتشون رو با دولت تعیین بکنن، نخوان به وقتی که اصلاح طلبای قبل از خودشون افتادن بیفتن، از یک طرف دیگه هم به اصول خودشون پایبند باشن. یک موازنه رو بین دولت و نظام جمهوری اسلامی که الان برای اینا تو پیچکش شده ایجاد بکنن و بتونن درباره اون تصمیم گیری بکنن، یعنی پیدا کردن یک نقش کار کردی برای خودشون که نه باعث بشه با توجه به فشاری که از طرف حکومت، یعنی رهبری حکومت به اینها میاره که همسو بشن با دولت اسیر بشن، و نه از اون طرف باعث بشه که از آرمان ها و ایدهال های خودشون که خب خیلی از اصلاح طلب و به نظام نزدیک‌تر بود فاصله بگیرن. بنابراین برای پیدا کردن این خط تعادل در حال تلاش هستن و به زودی فکر میکنم پیش از انتخابات مجلس بعدی بتونن یک چشماندازی از حضور خودشون نشون بدن.
بسیار خوب. و سوال آخر از هر سه شما، چه گزینه‌هایی پیش روی جنبش سبز در این شرایط؟ تغییر قانون اساسی و زیر سوال بردن اصل ولایت فقیه یا حرکت در چارچوب اصول قانون اساسی به گونه بدون تنازل، اون گونه که چهره‌های شاخص جنبش سبز بعضیشون گفتن؟ آقای افشاری،
به نظر من تقریبا راهی برای استراتژی که تحت عنوان اجرای بی تنازل قانون اساسی گفته میشه وجود نداره و تقریبا تمامی مسیرها به روی این بسته شده به لحاظ خلق فشار اجتماعی. تقریبا کلیت جریان اصولگرا به لحاظ گروهانه افراد نسبت به اون چیزی که اونها فتنه مینامادن از جنبش سبز مرزبندی صریحی رو کردن و هیچ کدوم اینا حاضر نیستن که کوچکترین و کمترین همراهی رو داشته باشن و هیچ ابزار دیگه در داخل حکومت وجود نداره. آقای هاشمی هم گفتم دنبال این نیست که راهی رو باز بکنه، فقط تبعات شاید ناخواسته و یا به هر صورت غیر مستقیم کشمکش های معطوف به قدرت رو در داخل حکومت ممکن است یک فضاهای محدودی ایجاد بکنه که فعلا چنین چیزی وجود نداره. اما اینکه در آینده جنبش سبز چه کاری رو خواهد کرد هنوز معلوم نیست. انسجامی در داخل جنبش سبز وجود نداره و من واقعا نمیدونم که خود رهبران سمبولیک آیا طرح و برنامه‌ای دارن برای آینده، به خصوص با توجه به حالا حبس خانگی و ایزوله کردن آقایان موسوی و کروبی که هیچ ارتباطی هم اونها دیگه با افکار عمومی ندارن. این شورای راه سبز امیدم تاکنون ظرفیت مؤثری رو از خودش نشون نداده. منتها من فکر میکنم هر چقدر جلوتر بریم که عوارض و نتایج سیاست اجرای هدف‌اندازی یارانه ها مشخص تر بشه، خب احتمال این وجود داره که نارضایتی ها و اعتراضات جدیدی ایجاد بشه، کشمکش هایی که داخل خود اصولگرایان هست. من فکر نمیکنم آقای خامنه‌ای موفق بشن این توصیه‌ای که آقای اسکرولادی اونو فاش کردن رو، یعنی انتخابات مجلس آینده که انتخابات آرامی باشه که با یک لیست اصولگرایان حضور پیدا بکنن. این کشمکش هم میتونه تا حدی اثر بگذاره. منتها من فکر میکنم که تنها دو گزینه قانون اساسی یا اجرای بی تنازل قانون اساسی راه‌های پیش روی جنبش سبز نیست، بلکه یک راهی که این دو رو دو تا مرحله از یک حرکت ببینه میتونه یک راه بالقوه باشه که ابتدا نیروها ائتلاف بکنن و خلق فشار اجتماعی برای اجرای بی تنازل قانون اساسی، منتها با این فرض که امکان انتخاب پس از پیروزی برای مردم و جامعه داده بشه که در مورد قانون اساسی تصمیم بگیرن. اما اگر چنین گزینه‌ای هم نباشه، گزینه دیگه که باز میتونه این دو گرایش رو به هم پیوند بده تغییر آقای خامنه‌ای هست، چون تغییر آقای خامنه‌ای لزوماً معنای ساختار شکنانه نداره و اتفاقاً روی کردی که آقایان موسوی و کروبی دارن و اساساً اصلاح طلبان دارن که اگر بخوان این خواسته های مرا در چهارچوب این قانون اساسی انجام شه یا اون تصور و تعریف اونها از جمهوری اسلامی محقق بشه، خب ناگزیر باید آقای خامنه‌ای از مقام ولایت فقیه کنار بره، وگرنه اگر ایشون در این جایگاه باشه و مشروع هم تلقی بشه، عمق بسیاری از این کارهایی که تاکنون صورت گرفته اینها مطابق همین قانون اساسی هم قانونی بوده و هم میتونه موجه جلوه داده بشه. لذا این هم یک راهی هست که میتونه پیش روی و مورد استفاده جنبش سبز در آینده قرار بگیره. و البته ممکنم هست که یک گزینه دیگری بیاد و جامعه به سمت پارادایم انقلابی بره که دیگه سمت سوی دیگه پیدا کنه.
آقای حیدریان، از سناریوهای مختلف صحبت کردین، گزینه‌های پیش روی جنبش سبز.
بله، با روندی که طی شده که آخرینش حذف رفسنجانی است، جمهوری اسلامی وارد یک دوران بسیار پرتنشی شده که از یک طرف نامعلومه و از طرف دیگه به شدت شکننده و ناپایدار. چرا؟ برای اینکه در جامعه امروز ایران برای حفظ حکومت صرفاً با خشونت و سرکوب نمیشه کار رو پیش برد. هیچ حکومتی نمیتونه در طولانی مدت فقط با خشونت و سرکوب ادامه حیات بده. بنابراین یک دوران است که در واقع طولانی نخواهد بود، این دوران جدیدی که الان وارد شده. ولی اینکه این دوران چگونه طی بشه بستگی به فاکتورهای مختلفی داره. یک فاکتور این هستش که باید توجه بکنیم، در حال حاضر جابجایی مستقیم قدرت سیاسی عملا ناممکن. چرا؟ برای اینکه وارد زمینی میشیم که خشونت حکومتی اصولا بیشتر و اوریانتر میشه و در عمل میتونه زمین ساز این بشه که دست نظامیان که در واقع متشکل‌ترین، کارآمدترین و ثروتمندترین نهاد موجود در حکومت هستند برای یک دیکتاتوری نظامی در ایران بازتر بشه. این یک گزینه است که میتونه بشه. یک گزینه دیگر این استش که جامعه باز برگرده به دوران اصلاح طلبی، اون هم احتیاج به پیست شرط هایی داره که هنوز معلوم نیست، یعنی اینکه رأی مردم از صندوق در بیاد که به نظر من مطلوب ترین و بهترین شکلش خواهد بود، بدون کمترین هزینه با افکار عمومی هم میخونه، چون مردم حاضر به هزینه دادن سنگین و خونین نیستن و این یک نوع خردگرایی است که در جامعه ایران است. بنابراین فکر تغییر قانون اساسی یه فکر زودرسه در حال حاضر، حتی میتونه خواست دیکتاتورگرایان نظامی بشه. از طرف دیگه هم به رادیکالیسم بیشتر و دو قطبی شدن فضای سیاسی دامن بزن. این هستش که یک دوران فرسایشی هست. در این دوران فرسایشی نبرد بر سر ایجاد اعتماد. حکومت خامنه‌ای این بازی رو باخته، یعنی قادر به کسب اعتماد مردم نیست. جنبش سبز بسیار موفق بوده در این زمینه، اما هنوز باید در چارچوب قانون اساسی این مبارزه رو پیش ببره، برای اینکه هم یک طرف دست نظامیان رو تا حدی کند میکنه تیغشون رو، از یک طرف هم چالشی است مسالمت‌آمیز با حکومت خامنه‌ای. این دوران فرسایشی رو باید با شکیبایی و آرامش و کسب پیروزی در میدان اعتماد دنبال کرد، نه با رادیکالیسم.
آقای محمد کسایی‌زاده، گزینه‌های پیش روی جنبش سبز از نظر شما در جمع‌بندی‌تون؟
چون اجرای خیلی بدون تناجع به قانون اساسی، من فکر می‌کنم اون چیزی که ممکنه از نظر ما به عنوان یک حد اقل غیر قابل اهمیت تلقی بشه در برابر حکومتی مثل جمهوری اسلامی، همین نکته همینتونه یه حد اکثر غیر قابل پذیرش به حساب بیاد. بنابراین این حد اقل نقطه که جنبش میتونه روش توافق بکنه با حد اکثری که ممکنه بشه از حکومتی مثل حکومت آقای خامنه‌ای به دست آورد، طبعا اونها اینا رو نخواهند پذیرفت، اما این امکان رو به جنبش میده و به جنبش سبز و به رهبران سبز میده که آخرین نوع شیوهی رو که میشد یک روزی با حکومت حاکم بر پایه همین چیزی که اونها بهش باور دارن به نقطه تفاهم میرسید، اگرچه میشه پذیرفت که از قبل جوابش روشنه، اما اونها رو باوردار میکنه که اعتراف کنن که حاضر به هیچ گونه مماشات و مدارایی با ملتی که یک جنبشی رو به راه انداخته بودن برای احقاق قانون اساسی همین کشور نپذیرفته، در محکمه عمومی به عنوان یک سند مورد استفاده قرار میگیره.
من میتونم یه نکته اضافه بکنم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
میشه تو این قسمت سوال من، چون من با صحبت‌های دیگر دوستان گفتن تفاوتش خیلی زیاد هست. من فکر میکنم جامعه ما مدت هاست دچار دو قطبی شده و من دو قطبی بودن رو منفی نمیدونم. بین دیکتاتوری و دموکراسی راه سومی وجود نداره و مثل همه جای دنیا این روند در ایران هم ادامه پیدا میکنه تا به نتیجه برسه. در کنار گوش جامعه ما دو اتفاق مهم در مصر و تونس رخ داده و همین الان در لیبی در جریان هست و به هیچ عنوان جابجایی مستقیم سیاسی نه به معنای خشونت طلبی مردم هست و این معنی رو نداره و به نظر من چنین فرضی هم بالقوه در جامعه ایران که سابقه بیشتری تو کشور هم داره وجود داره و حالا چه در کوتاه مدت چه در میان مدت چاره ای جز تغییر این قانون اساسی وجود نداره. اجرای بی تناظر قانون اساسی مشکلش این هستش که بسیاری از این مشکل از خود همین قانون اساسی میاد بیرون.
بسیار خب، اگه اجازه بدین دیگه تموم کنیم، حالا بس که همیشه هست و میشه ادامه داد. خب بفرمایید.
پیرو به صحبت دوست خوبمون، نظر شخصی من که الان این اعلام میکنم به عنوان یک تحلیلگر بی‌طرف به موضوع نگاه میکنم، اگر احساس بکنم که یک اپوزیسیونی داره با دولت داخلی خودش به مسالمت جویانه ترین شکل و آگاهانه ترین شکل محکوم بکنه، سعی میکنه از ابزاری که اون داره ازش سوء استفاده میکنه به نوعی استفاده بکنه که بتونه به همون ضربه بزنه. طبیعی است که قانون اساسی فعلی بسیار باید دستخوش تغییر بشه به جهت منافع ملی و آزادی های فردی و اجتماعی و بسیاری مسائل دیگه، اما همین که اثبات بشه، چون به هر حال رفتارهای رژیم تا همین الان نشون داده که به هیچ وجه به همچین چیزی تن نخواهد داد، اما این که اون وادار بشه و اعلام بکنه که من حتی با اجرای بدون تنازل قانون اساسی هم موافق نیستم، همین یه هر بس که در واقع شمشیر تیزیست که از دست حریف گرفته میشه. ولی در این مطلب که به هر حال این قانون اساسی به شکل‌های مختلف برای ملتی مثل ملت ما بسیار دچار نقصان و خلأ هست تردیدی نیست.
بسیار خوب، اجازه میدین تموم کنی؟
بله
خیلی متشکر، خیلی ممنون. با سپاس از شما آقای محمد کسایی‌زاده، آقای علی افشاری و آقای محسن حیدریان و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا.
تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.